Sí.
Una olla con harina, una bacha con una hoja, más o menos se estaba
quedando.
فارسی
تا فارسی
سینه ای می خواهم از فریاد بی دروازه تر، سینه ای می خواهم از فریاد بی دروازه تر، دفتر قرآنی از شیراز بی شیرازه تر. کودکی باید مرا از نو که در دنیای او، آفتابی باید از خورشید بی خمیازه تر. از تبار تیشه فرهاد دارم شانه ای، از صدای شیون شیرین بلند آواز تر. درود بر شما یاران همراه صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. عرض سلام و احترام و خیر مقدم به همه شما نازنینان همراه در برنامه از پارسی تا فارسی. امشب بنده حسن منصوبی به همراه کارشناس خوبمون که خدمتون معرفی خواهد شد با موضوع زبان فارسی و تأثیر آن بر زبان علم، که در جلسات گذشته هم با همین عنوان بحثای خوبی رو با حضور کارشناس مهمان امشبمون طی کردیم، تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب یاران همراه، همچنان که در گذشته با ارشادها و نظرهای خودتون موجب ترقی برنامه و اطلاع کار فرهنگی صدای اندیشه ها و رادیو گفتگو بودید و خواهید بود، در این بحث همچنین ما رو همراهی کنید با پیامک ها و احیاناً تماس های خودتون، که راه های ارتباطی ما هم همچنان که میدونید شماره پیامک های رادیو گفتگو 30,000-10,35 هست. تکرار میکنم 30,000-10,35 شماره پیامک ماست و راه های ارتباطی تلفنی 22-65-22-85 و همچنین 27-86-10-35. ما رو از نظرهای خوبتون محروم نگذارید. اگر اجازه بدید در ابتدای برنامه پس از خسته نباشید و خدا قوت خدمت عوامل اجرایی برنامه، استاد خوب من، شاعر اهل دل، مرد رسانه، جناب بهزاد محمودزاده که تهیه کنندگی از پارسی تا فارسی رو بر عهده دارند، و تشکر دیگری از بانو غزاله عمیدی به خاطر هماهنگی ها، بنده هم که حسن منصوبی میزبان و مهمان شما در استدیو گفتگو هستم در بحث امشب.
صدایم کن تا آنان یابد آبری خسته در شب باران، صدایم کن تا به بال من در سهرگاهان با سپیداران از آن سوی خورشید از آن سمت دریا صدایم کن صدایم کن صدایم کن تو لبخند صبحی پس از شام یلدا از این تیرگی ها رهایم کن سکوت سرخ شبای کارا در این ویرانی تو میدانی غم پنهان نگاه ما را در این حیرانی تو میخواهی از آن سوی خورشید از آن سمت دریا صدایم کن صدایم کن صدایم کن تو لبخند صبحی پس از شام یلدا از این تیرگی ها رهایم کن صدایم کن تا امان یابد آبری خسته در شب باران صدایم کن
اما همکار خوب ما جناب صدر گزارشی رو از میون شما نازنینان شنونده و همراه تهیه کردند و برای رادیو گفتگو فرستادند. با هم همراه بشیم و بریم که گزارش جناب صدر رو با هم بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار فارسی زبان و علاقه‌مند به زبان فارسی که الان دارید برنامه از پارسی تا فارسی رو میشنوید. در بخش گزارشی این برنامه میخوام به این سوال بپردازم که به نظر شما استفاده از واژه های اصیل فارسی و از بین بردن ورود واژه های بیگانه در زبان فارسی ما چه اهمیتی داره؟
اهمیتش که خیلی زیاده، چون که الان به نظر من فقط مردم ما استفاده از واژه های فارسی رو در حد این میدونن که اسم بچه هاشون رو اصیل ایرانی بذارن و اصلا وقتی نگاه میکنیم توی مکالماتشون میبینیم هیچ استفاده، حالا اگر نگیم هیچ، خیلی کم استفاده میکنه از واژه های اصیل فارسی و ما به نسبت کشورهای همزبان خودمون در مورد خیلی عقبتر هستیم و فکر میکنیم که اگر از واژه های غربی استفاده بکنیم خیلی پیشرفته تر با کلاس‌تر به حساب میاد، در صورتی که خب ما یه مقدار اگر به اصالت اولیه خودمون برگردیم میبینیم که استفاده از این واژه ها باعث میشه که حال آدمو خیلی بهتر بکنه.
چه روش هایی از نظر شما برای دور شدن واژه های بیگانه وجود داره؟
به نظر من یکی از این روش ها بحث آموزش و پرورشه. ما الان تو مدارس که نگاه میکنیم یا تو جلساتی که برای پدر و مادرها تشکیل میدن، خود مدیر و مربیای و معلمای مدرسه از این واژه ها استفاده میکنن و اصلا خیلی هم براشون اهمیت نداره، یا حتی استفاده از حتی توی فضای مجازی خیلی ناجوره. و یکی هم این بحث فضای صدا و سیما و رسانه ملی ما هستش و یا حتی روزنامه های ما، وقتی میخونیم توی روزنامه ها میبینیم که باز هم از اون واژه ها خیلی استفاده میشه و توی رسانه ملی مجریای ما و کارشناسایی که میارن خیلی از این واژه استفاده می‌کنن. خب اینا همه ترویج این واژه هستش و اگه ما خودمون رعایت نکنیم و اگه این بزرگواران رعایت نکنن، قطعاً یک فرد عامی جامعه اهمیتی دیگه برای موضوع قائل نیستش.
ممنون، متشکرم.
متشکرم. خدا نگهدارت.
عزیزان همراه، گفتگوی ویژه امشب رو با همراهی شما تا لحظاتی دیگر آغاز می‌کنیم با یک آسمان نگاه.
یک آسمان نگاه.
خب جناب دکتر محمود ظریف مهمان خوب امشب از پارسی تا فارسی هستند، پژوهشگر ارشد واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جناب دکتر ظریف عزیز که در برنامه‌های گذشته هم با همین بحث که تفاعل و ارتباط متقابل بین زبان فارسی و زبان علم بود با ما همراه بودید و لطف و عنایتتون در این زمینه شامل حال ما شد. امشب هم در خدمت شما هستیم با همین عنوان و خیلی دوست داریم که بحث رو از زیر شاخه کوچکتری، زیر شاخه تخصصی تری که مرتبط با همون کار وزین واژه‌گزینی در فرهنگستان شما هست پیگیر بشیم. من سخن کوتاه کنم و پرسش اصلی بحث امشب رو از شما بپرسم که همراه بشیم با شنونده ها در شنیدن پاسخ. جام دکتر، شما تو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گروه های واژه‌گزینی تخصص های متعددی هست، یعنی گروه های متخصص متعددی برای این کار هست و ما میدونیم که حوزه‌های علمی در عین تنوعشون مفاهیم و اصطلاح های مشترک زیادی دارند که البته نمونه هاشو از زبان خودتون در خلال برنامه خواهیم شنید. آیا شما و گروه همکارانتون تا حالا برای این اشتراک ها و بازتاب اونها در واژه های فارسی برنامه خاصی تدوین کردید یا خیر؟ در واقع بحث امشب ما پیرامون همین اشتراک ها در واژه گزینی، در کار واژه گزینی در حوزه های مختلف علوم و تخصص هاست.
بله، من قبل از شروع صحبت اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت عوامل خوب برنامه، بینندگان مهربونی که ما رو در خونه های خودشون پذیرفتن و خدمت شما.
جناب دکتر اونقدر ماشاءالله لبخند شیرین شما زیبا و منبسط هست که من حتی فراموش کردم مسئله سلام و احوال پرسی شخص شما رو.
خواهش میکنم.
و لبخند شما رو به عنوان آغاز و سلام برنامه در نظر گرفتیم.
شما لطف دارید. بله، همونطور که فرمودین ما در فرهنگستان بیش از 70 گروه تخصصی علمی داریم. 70 گروه تخصصی تعداد زیادی میشه و تا الان بالغ بر 60,000 واژه این گروه ها تولید کردن و بحث هماهنگی در واقع در واژه گزینی و زبان علم بسیار بسیار مهمه. ما اگر هماهنگی نداشته باشیم به سختی میتونیم زبان کس دیگری در غیر از رشته خودمون رو بفهمیم.
استاد منظورتون از هماهنگی بین حوزه‌های تخصصی علوم هست؟
بله.
در کار واژه‌گزینی.
بله، هم هماهنگی بین رشته‌های متخصص و هم هماهنگی بر سر واژه‌های مشترک.
اتفاق نظر.
بله. من حالا در ادامه برنامه چند مثال خدمتتون اگر فرصت شد عرض می‌کنم. اما قبل از اینکه اصلاً وارد در واقع بحث اصلی بشم اجازه میخوام یک مقدمه خیلی کوتاهی عرض کنم درباره روش‌های واژه‌گزینی.
بله.
و بهتر بگم در مورد گروه‌های واژه‌گزینی.
گروه‌های واژه‌گزینی.
بله.
که هر کدوم احتمالاً روش خاص خودشون رو داره.
بله. ببینید مستحضر این که هر گروهی برای خودش یک زبان علمی خاصی داره. همونجور که ماها در واقع یک مشخصه های خاصی در صحبت هامون داریم. مثلا شما اگر دیده باشین اگر بخواید صحبت کسی رو تقلید کنید یک اصطلاحات خاصی از اون فرد رو میگیرین.
استاد من گستاخی میکنم، معمولا بهش میگن سیاق.
بله بله، کاملا درست میفرمایید. در واقع سبک و سیاق هر گروهی خاصه. خب حالا فرض کنید که یک گروه علمی ریاضی و گروه علمی فیزیک و گروه علمی مثلا اپتیک، اینها در مورد یک مفهوم میخوان با همدیگه در واقع صحبت کنن. تا وقتی که اینها نتونن حرف همدیگه رو بفهمن، علی‌القاعده ارتباطی برقرار نمیشه. ما در فرهنگستان اومدیم یک شورای در واقع هماهنگی درست کردیم که این بالاتر از شوراهای تخصصیه. خوبه که من قبل از این که اصلا وارد بحث شورای هماهنگی بشم، در مورد گروه‌های تخصصی یک توضیح بدم. بعضیا فکر میکنن که در فرهنگستان یک یا دو حالا یا چند نفر ادیب نشستن و برای همه رشته‌های علمی معادل گزینی میکنن
و این معادل ها هم در ذهن عموم جامعه معمولاً به کار نمیاد و کاربرد نداره. به صورتی که کاملاً خلاف اینه.
کاملاً درست فهمیدین. ما در فرهنگستان علی‌القاعده در ابتدای امر از متخصصین و سرآمدان یک رشته علمی دعوت میکنیم که بیان و معادل هایی رو که در ذهن خودشون دارن برای کلمات فارسی مد نظر دارن در واقع مطرح کنن و در مورد اونها بحث بکنن.
پس یعنی مثلا در کار فیزیک از 4 تا فیزیکدان دعوت میشن.
کاملا درسته.
سایر رشته ها همچنین.
حداقل 5 تا 7 نفر. یعنی ما گروه هایی داریم بالغ بر 20 نفر و گروه هایی داریم بین 6 7 نفر. ما گروه کمتر از 5 6 نفر نداریم و گروه های 20 و چند نفر هم داریم.
معمولا اون گروه های پرجمعیت تر برای کدوم رشته های علمی هست؟
برای رشته هایی که تنوع توشون خیلی
مثل
زیاده،
مثل بکنم. علوم تجربی،
مثل پزشکی. البته پزشکی در واقع اگر میخواستیم یک گروه را بندازیم، همونطور که شما فرمودین، یک گروه بسیار بزرگ میشد، ولی ما اومدیم و در واقع زیر شاخه هایی از این گروه ها رو درست کردیم. یعنی مثلا ما گروه پزشکی عمومی داریم، گروه ژن‌شناسی داریم، گروه های متفاوتی داریم، هر کدوم از اینا 6 7 نفره. اما یک گروه بیش از 20 نفره داریم که گروه نظامیه، که در واقع علوم نظامی رو در موردشون کار میکنن و فکر میکنن و واژه‌گزینی میکنن و ما نتونستیم این گروه رو در واقع به اجزای کوچکتر تقسیم کنیم. به همین دلیل یک گروه بسیار بزرگ برای علوم نظامی داریم، اما گروه های دیگر بین 5 تا 7 نفر 8 نفر عضو دارن. حالا
استاد میبخشید، میان این گروه هایی که میفرمایید کدامشان بیشتر از بقیه نسبت به کار واژه‌گزینی حساسیت بیشتر برای استفاده و کاربرد دارن؟ چون بحث نظام رو مطرح کردیم، فکر کنم تو ارتش به خاطر اون وابستگی ملی به فرهنگ ایرانی که نمود بیشتری در ارگانی به نام ارتش، سازمانی به نام ارتش داره، این واژه های اصیل فارسی اونجا فکر کنم بیشتر به کار اومدن در افواه، در دهانهای نظامیان. حالا من مدام دارم از عربی و انگلیسی و فارسی آره.
از حضور انور شما که من به عنوان
ذهن ما رو رنگین کردین جناب زنگ، از زبانهای مختلف،
من به عنوان نماینده فرهنگستان در واقع معتقدم که همه گروه های فرهنگستان به یک اندازه داره. به زبان فارسی علاقه دارن و در مورد واژه های فارسی حساس هستن.
بله.
اما همونطور که شما فرمودین، خب گروه نظامی هم سابقه بیشتری داره در کار واژه‌گزینی.
بله.
ما میبینیم که قبل از در واقع تشکیل فرهنگستان گروه های نظامی به واژه‌گزینی پرداختند و برای مفاهیم زبان فارسی معادل گزینی کردن. نمونه خیلی معروفش مثلا همین اسامی سرگرد و ستوان و
بله در جهان مثلا سرباز میگفتن تابین اگه اشتباه نکنم.
بله.
تو فرهنگستان اول سال 1300 تا 1320 کلمه تابین رو به جای سرباز زیاد به کار میبرن.
مفاهیم بسیار متنوعی برای در واقع مفاهیم نظامی استفاده میشده، ولی در واقع گروه های نظامی اومدن و برای خودشون کلمات فارسی رو درست کردن.
بله.
نمونه خیلی معروفش خلبانه.
بله.
که این خلبان، اگر ما بخوایم در مورد ریشه خلبان صحبت کنیم، خله یعنی یک جور پارو، یک بلم هایی وجود داشته.
چه جالب.
بله، یک بلم هایی وجود داشته که این بلم ها در واقع سکانشون و پا پاروشون اسمش خله بوده و در واقع اومدن و از این کلمه، یعنی در واقع خلبان که در قدیم برای این کلمه ما معادل فارسی نداشتیم، پیلوت در واقع فرانسه رو به کار می‌بردن یا پایلوت انگلیسی رو، اومدن و خلبان رو، یعنی کسی که
با خلیدن هم همریشه هست، این که آب را میخلد و جلو میره، این شکافتن آب و خلیدن آب.
حقیقتش من نمیدونم ولی در مورد این که این خله اسم یک جور پارو و سکان بوده و در بلم ها استفاده میشده، ما در این مطمئنیم. حالا این که آیا این خله با مستر خلیدن ارتباطی داره یا نه محتاج پژوهش‌های بیشتره، ولی در هر صورت گروه های نظامی اومدن و خلبان یعنی کسی که سکان داره، کسی که پارو دستش رو درست کردن و برای پیلوت یا خلبانی که ما الان میشناسیم استفاده کردن. منظور که گروه های نظامی سابقه بسیار زیادی در واژه‌گزینی دارن، همونطور که حضرت علی فرمودین. اما برگردیم به بحث اصلی، گروه های تخصصی با سبک و سیاق خودشون میان واژه‌گزینی میکنن برای یک مفهوم، و ما میدونیم که مفاهیم در حوزه های علمی گاهی اوقات خیلی مشترک هستن، یعنی مثلا در ریاضی یک مفهوم وجود داره، همون مفهوم در فیزیک یا در شاخه های دیگه هم وجود داره،
مثلا موج سینوسی، رادیان و کلمه‌ای که تو همه علوم میبینیم.
بله، مثلا همین مثال رادیان که شما فرمودین در ریاضی وجود داره، در شیمی وجود داره، در زمین شناسی وجود داره،
در فیزیک هست، در همه علم هاست.
بله. حالا ما در فرهنگستان میایم و برای در واقع این که ارتباط بین گروه ها، ارتباط مردم با در واقع گروه ها قطع نشه، میایم و یک شورای هماهنگی درست میکنیم. شورای هماهنگی در واقع یعنی چی؟ یعنی این که افرادی رو دعوت میکنیم از گروه ریاضی، افرادی رو دعوت میکنیم از گروه فیزیک یا گروه های متفاوت، و اینها میشینن و بر سر اون مفهومی که قراره در موردش یک معادلی ساخته بشه با هم دیگه بحث میکنن که آیا برفرض این کلمه‌ای که در ریاضی براش معادل سازی شده آیا در زبان فیزیک هم قابل کاربرده؟ آیا در زبان زمین شناسی هم قابل کار برده یا نه؟
جناب ظریف عزیز عذرخواهی میکنم، باز سوال پیش میاد در ذهن شنوندهی غیر متخصصی مثل من که این اگر به این نتیجه رسیدند که مثلا کلمه رادیان در ریاضی کاربرد میتواند داشته باشد، حالا به عنوان مثال داریم عرض میکنیم، اما در علم ایکس نه، مثلا در علم فیزیک نه، در صورتی که حالا در واقع خلاف اینه، اون وقت آیا این منجر به این اختلافی که ایجاد میشه منجر به شلوغ کاری بیش از حد نمیشه که بیایم دوباره حالا در علم فیزیک واژه‌ای معادل دیگری برای همون معنا اتخاذ کنیم؟
ما هنوز در واقع هنوز به این بخش از صحبت نرسیده بودم و چه سوال خوبی کردید شما. ببینید، فرض کنید که حالا بیایم مثال ملموس بزنیم. ببینید، ما در زبان فیزیک خوب. یک کلمه داریم به اسم absorption یعنی جذب. منتها این دو تا هم خانواده دیگه هم داره، یکی زوربشن به تنهایی، یکی ادزوربشن، یعنی یکی absorption با ب و دیگری ادزوربشن با دی با د.
جالبه.
و هر سه اینها هم در واقع نوعی جذب هستند، یکی جذب داخلیه، یکی جذب سطحیه و دیگری معنای خاص جذب. حالا این هم در فیزیک وجود داره، هم در شیمی وجود داره، هم در رشته‌های در واقع مختلف. گروه فیزیک فرض کنید میاد برای این کلمه یک معادل درست میکنه.
بله.
درست؟ میاد برای این یک معادل درست میکنه. اگر این معادلی که گروه فیزیک برای این خانواده، برای این سه تا واژه یا برای به تنهایی absorption، adsorption یا absorption به تنهایی، معادلی که درست کرده، چند حالت پیش میاد. یک، این که گروه هایی که با گروه فیزیک در این واژه مشترک هستن معادل فیزیک رو میپسندن.
بله بله.
یعنی مثلا میگن که فیزیک معادل خوبی درست کرده گفته جذب و ما این رو میپسندیم، یا این که نمیپسندن.
بله.
و در واقع معتقدن که اون معادلی که گروه فیزیک درست کرده در حوزه خودشون کاربرد نداره، یا اینکه میپسندن اما معتقدن باید جرح و تعدیلی درش بشه. برای هر سه این حالات ما در فرهنگستان فکر کردیم و در واقع برای اینکه کار به تشتت نکشه همه اینها در شورای هماهنگی پاسخ داره این کارها، این حالات.
یعنی به یک حد وسطی میرسیم از آراء متخصصهای گوناگون تو حوزه‌های علمی گوناگون و کلمه‌ای که انتخاب میشه سعی بر اینه که نزدیک باشه به آراء تک تک اون حوزه.
بله کاملا درسته. یعنی در واقع معادلی که انتخاب میشه مورد تایید گروه‌های دخیل هست.
بسیار عالی. جام دکتر ظریف اجازه دارم یه سوالی بپرسم. بحث تشتت و اینها رو، کلمه تشتت رو به کار بردید، من یاد پرسشی افتادم که تو حقیقتش تو جلسه‌های گذشته از پارسی تا فارسی می‌خواستم از شما در باب زبان علم و فارسی بپرسم. این که ما با تولید علم به طور تصاعدی و روزافزون در جهان روبرو هستیم، حتی در کشور خودمون، این حجم انبوهی که از واژه‌های نوآفریده علمی در علوم مختلف وارد دانشگاه های ما میشه، از دنیای مجازی وارد فرهنگ عامی ما میشه، فرهنگ عمومی ما میشه، آیا برای تک تک اینها اگر قرار باشه ما یک معادل فارسی، یک واژه‌گزینی اصیل یا سره به قول شما داشته باشیم، خود این حجم کلام رو، حجم کلمات ناآشنا رو، آیا این امکان نیست که چندین برابر کنه و به همین دلیل کاربردش توسط عموم مردم نوعی غیر مسموع باشه؟ یعنی مردم جذب این مسئله نشن، مشتاق به این نباشن که بیان این حجم کثیری از واژه‌های نوآفریده رو که در علوم گوناگون فرهنگستان به طور یکجا تقریبا در مدت زمان کوتاهی تصویب میکنه و وارد منابع دانشگاهی و فرهنگ عرفی، زبان عرفی میکنه، آیا این حجم عظیم برای مردم قابل پذیرشه یا؟
بله، این سوال خیلی مهمیه و پاسخش
امروز بیا من سوالهای مهم میپرسم.
اختیار داریم. بله کاملا درسته. عرض کنم خدمت شما که و پاسخش هم در واقع زمان خیلی زیادی میتره، اما اگر من در چند جمله بخوام عرض کنم،
بله.
ما در آموزش زبان معتقدیم که کسایی که میرن زبان، مثلا یک زبان دیگر، زبان انگلیسی برفرض رو یاد بگیرن، سطوحی یا تعدادی کلمه یاد میگیرن و سطوحی از زبان رو حفظ میشن، سطوحی از زبان رو فرا میگیرن.
درود بر شما. بله،
مثلا اگر یه بچه یک ساله رو شما در نظر بگیرین، این 5-6 تا کلمه بیشتر نمیتونه، شاید در بهترین حالت 5-6 تا کلمه تولید کنه. وقتی این بچه میشه دو ساله یا 2 سال و نیمه، 300-400 تا کلمه رو میتونه تولید کنه. به 5 سالگی که میرسه حدود 800 تا یا 1000 تا کلمه رو میتونه تولید کنه و در مرحله دبستان یعنی 6-7 سالگی که میرسه این حدود 1200 تا کلمه رو میتونه تولید کنه.
خب
حالا یک آدم بالغ، یعنی فرض کنید یک کسی که 20 سالشه، 18 سالشه، 20 سالشه و تحصیلات دانشگاهی نداره، این آدم در همه زبان‌ها این عرض بنده مشترک
و از چه درجه قشنگی دارید پاسخ میدید؟ خواهش
می‌کنم. این آدم حد اکثر 8500 تا کلمه بلده.
یک آدم عرفی و معمولی.
بله، یک آدم معمولی 8500 تا کلمه.
جالبه. خیلی.
به همین دلیل اگر شما بر فرض بخواید زبان انگلیسی یاد بگیرید و مثلا 5000 تا کلمه رو حفظ بشید یا 6000 تا کلمه رو حفظ بشید و بلد باشید و کاربردهاش رو بدونید، در اون کشوری که میرید بر فرض زبان انگلیسی در انگلستان، تمام نیازهای خودتون رو برآورده میکنید. احتیاج نیست که، ولی ما در زبان انگلیسی میبینیم که بالغ بر 500000 کلمه وجود داره.
بله.
یعنی 500000 کلمه در زبان انگلیسی وجود داره.
در فارسی چطور استاد؟
در فارسی آمار دقیقی نیست، ولی در فارسی هم بیش از 300000 کلمه ما داریم.
بسیار عالی. یعنی زبان فارسی تعداد کلماتش کمتر از انگلیسی، اینجوری
بله،
آمار نشون میده.
خب. بله. به خاطر اینکه
از البته کلماتی که در جامعه به طور روزمره استفاده میشه مد نظره.
بله، ببینید ما یه سری کلمات داریم که وجود دارن ولی به کار نمیان.
بله.
مثلا الان برگستوان،
هر بله. هم گفتیم.
بله، برگستوان در زبان